ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. وزارت خارجه ایران اعلام کرد در صورت عدم تأمین امنیت حجاج امسال حج نخواهد داشت. محاکمه یک شهروند ایرانی آلمانی به اتهام جنایت جنگی در آلمان آغاز شد. وزارت کشور میانگین سنی منتخبان مجلس دهم را 50 سال اعلام کرد. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در صورتی که عربستان امنیت حجاج ایرانی را تامین نکند امسال مراسم حجی وجود ندارد. او در این باره گفت حج تمتع خارج از دایره سیاست است و دولت عربستان باید وظایف میزبانی مناسک حج را به درستی انجام دهد. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران هم روز یکشنبه در سخنانی تامین امنیت زائران، صدور روادی در داخل کشور، ارائه خدمات کنسولی به زائران و استفاده از شرکت‌های حمل و نقل داخلی را از جمله شروط ایران برای اعزام زائرانش عنوان کرد. در جریان حادثه منا که مهر ماه گذشته در عربستان سعودی رخ داد بیش از 460 زائر ایرانی کشته شدند. دادگاهی در شهر فرانکفورت آلمان روز چهارشنبه یک شهروند ایرانی آلمانی را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در سوریه محاکمه کرد. متهم 21 ساله آریا لاجوردی نام دارد و به گزارش خبرگزاری فرانسه از این شخص عکسایی در سوریه در مقابل دو سر بریده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. دادستان فدرال آلمان گفته که او 2 سال پیش به سوریه سفر کرده و به یک گروه جهادی مخالف دولت بشار اسد پیوسته است. آریا لاجوردی در دفاعیتش دلیل سفر خود را به سوریه کمک به قربانیان جنگ داخلی در این کشور عنوان کرد و گفت برای گرفتن این عکس‌ها تحت فشار بوده است. حسین علی امیری قائم مقام وزارت کشور ایران میانگین سنی منتخبان مجلس دهم را 50 سال اعلام کرد و گفت 178 تن از منتخبان برای نخستین بار به مجلس راه یافتند. به گفته حسین علی امیری 111 تن از منتخبان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مدرک دکترا، 146 تن کارشناسی ارشد و 7 تن هم تحصیلات حوزوی دارند. او همچنین گفته است که بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی داوطلبان نمایندگی مجلس هنگام ثبت نام باید حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد یا تحصیلات حوزوی هم تراز باشند، اما نمایندگان سابق مجلس از شمول آن مستثنا هستند. تنها دقایقی بعد از اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در ایالت ایندیانا، سناتور تد کروز رقیب اصلی او از ادامه مبارزات انتخاباتی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کنارگیری کرد. کنارگیری سناتور تد کروز از رقابت‌های حزب جمهوری‌خواه عملاً راه را برای دونالد ترامپ به عنوان نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری هموار می‌کند. هرچند جان کیسیک هنوز در این رقابت‌ها حضور دارد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
یک ماه مانده تا پایان فرصت رأی‌گیری درون حزبی انتخابات آمریکا، رئیس کمیته ملی جمهوری‌خواهان دونالد ترامپ را نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه آمریکا دانست. نامزدی که سه‌شنبه شب شب پیروزیش بود. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه نه تنها توانست 52% از آرای ایالت ایندیانا را از آن خود سازد، بلکه با کنارگیری تد کروز، اصلی‌ترین رقیبش از گردونه رقابت، حالا تنها به کسب دلگیت‌های لازم برای کسب قانونی نامزدی حزب جمهوری‌خواه فکر می‌کند. او اکنون تنها به کمتر از 200 دلیگیت یا نماینده حزبی احتیاج دارد. سه‌شنبه شب در سخنرانی پیروزی، ترامپ بار دیگر نشان داد که نگاه به آینده دارد.
کشور ما باید دوباره به پیروزی برسد. ما مدت هاست که همواره بازنده ایم. نیروی نظامی ما بازنده است، زیرا نمی توانیم گروه داعش را شکست بدهیم. ما در عرصه تجارت و مرزها نیز بازنده بوده ایم. ما در همه حوزه ها بازنده بوده ایم، اما دیگر بازنده نخواهیم بود. ما پیروز خواهیم شد و به پیروزی های بزرگی دست خواهیم یافت.
دونالد ترامپ این سخنان را دقایقی پس از کنارگیری تد کروز، اصلی ترین رقیبش در مبارزات انتخاباتی، مطرح کرد. تد کروز در سخنرانی پایانیش از نتایج به دست آمده اظهار تأسف کرد.
از آغاز این رقابت گفتم که من تا جایی که مسیری قابل اطمینان به سمت پیروزی وجود داشته باشد ادامه می دهم. اما امشب متاسفم که بگویم مسیر روبرویمان بسته شده است.
کنارگیری کروز و پیشبینی نهایی شدن نامزدی دونالد ترامپ از سوی حزب جمهوری خواه به نظر می رسد که نگرانی مخالفان آقای ترامپ را برانگیخته است. سناتور الیزابت وارن از سناتورهای ارشد حزب دموکرات در توییتر خود هشدار داده است که کارزار ترامپ بر پایه زنستیزی، بیگانه هراسی و نژاد پرستی بنا شده است. خانم وارن نوشته است بیشتر از آنکه رهبران حزب جمهوری خواه از پیروزی ترامپ خوشحال باشند، اعضای گروه کوکلاکس کلان خوشحال هستند. اشاره این سناتور به گروهی است که برتری نژاد سفید اعتقاد دارد و سخت مخالف دیگر نژادها، تبارها و اقوام است. اما در جبهه دموکرات ها برنی ساندرز سه‌شنبه شب توانست با فاصله کم بر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین آمریکا پیروز شود، اما این پیروزی تاثیر چندانی بر دلیگیت ها یا آرای درون حزبی او نگذاشت و همچنان هیلاری کلینتون راه چندانی تا کسب حد نصاب برای نامزدی از حزب دموکرات ندارد. خانم کلینتون تنها به 182 نماینده حزبی دیگر یا دلیگیت برای نامزدی رسمی حزب دموکرات نیاز دارد. مهمترین انتخابات پیش رو ایالت کالیفرنیا است که ماه آینده میلادی تکلیف نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا را برای شرکت در انتخابات نهایی ریاست جمهوری مشخص خواهد کرد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
تنها آلاینده‌ای که روی مرگ و میر اثر میذاره فقط این ذرات کوچیک 2.5 میکرون نیستن و آلاینده‌های دیگه در تهران خیلی زیادن.
آلودگی هوا باعث میشه که خطر زایمان زودرس در زنان باردار افزایش
بده. سرطان رو ما انتظار داریم که در ایران نرخش بالا بره به تدریج. یک مقدار قابل توجهیش به خاطر بالا رفتن سنه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
و ما توجه کنید به برنامه ملاقات که روایتی کوتاه از کسانی است که روزگارشان محدود است به چهار دیواری زندان. آرش حسنیا گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
انتشار طرحی از نمایندگان مجلس که در آن افرادی با سر و صورت‌هایی به شکل حیوانات در فضایی شبیه به فضای صحن علنی مجلس و در حال رأی دادن به تصویر کشیده شده بودند، باعث شد تا در شهریور ماه سال 93 بازداشت شود. پس از بازداشت این دانش آموخته ممتاز رشته نقاشی دانشگاه الزهرا، اتهامات دیگری نیز به اتهام اولیه او افسوده شد. دیدارهایش با خانواده زندانیان سیاسی و دلجویی‌های او از خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 از دیگر اتهامات آتنا فرغدانی بود که بابت آنها در دوران بازجویی در بند 2 الف سپاه پاسخ گفته بود. خانم فرغدانی 2 ماه را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه بند 2 الف سپاه در زندان اوین تهران گذراند و با وجود پایان بازجویی‌هایش همچنان بلا تکلیف باقی ماند. در نهایت احتساب قضای او و وخیم شدن حال جسمانیش باعث شد تا به دستور قاضی ابوالقاسم صلواتی و تعیین وثیقه موقتاً آزاد شود. پس از آزادی موقت، آتنا فرغدانی با انتشار ویدیویی از آنچه در دوران بازجویی و بازداشت در بند 2 الف بر او رفته بود، سخن گفت. در ویدیویی منتشر شده، این فارغ التحصیل رشته هنر از بدرفتاری زندانبانان، ضرب و شتم و هتک حرمت زندانیان گفت و از وجود دوربین‌های مداربسته‌ای در فضای حمام و دستشویی این بند سخن به میان آورد. همچنین آتنا فرغدانی در ویدیوی منتشر شده از نقاشی‌ها و طرح‌های خود پرده برداری کرد که در دوره بازجویی و بازداشت با استفاده از لیوان‌های کاغذی و امکانات داخل زندان کشیده شده بودند. او این طرح‌ها را با گلبرگ و برگ‌های گل و گیاهان هواخوری زندان رنگ‌آمیزی کرده بود. پس از انتشار این ویدیو، آتنا فرغدانی با حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به دادگاه فراخوانده شد. او پیش از مراجعه به دادگاه با انتشار متن دفاعی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران از آیت الله علی خامنه ای دادخواهی کرد. اما با حضور او در دادگاه در دی ماه سال 93 آتنا فرغدانی بازداشت و روانه زندان شد. این بار مقصد زندان قرچک ورامین بود. این هنرمند معترض و منتقد در بهمن ماه سال 93 در اعتراض به آنچه که او شرایط غیر انسانی نگاهداری زندانیان در زندان قرچک ورامین توصیف می‌کرد، اعتصاب قضا کرد. خانم فرغدانی در 16مین روز اعتصاب قضای خود دچار حمله قلبی شد که چند دقیقه بیهوشی را برای او به همراه داشت. حدود 120 فعال مدنی، خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده جانباختگان اعتراضات خیابانی سال 88 با انتشار نامه از او و دیگر زندانیانی که اعتصاب قضا کرده بودند، از آنها خواستند تا به اعتصاب قضای خود پایان دهند. در خرداد ماه سال 94، دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات خانم فرغدانی او را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری، رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و ماموران بند 2 الف سپاه به 12 سال و 9 ماه حبس محکوم کرد. این حکم با واکنش‌های بسیار داخلی و بین المللی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی همراه شد. در مهر ماه سال 94 دیدار آتنا فرغدانی با وکیلش و دست دادن با محمد مقیمی ماجرای تازه‌ای را برای او رقم زد و پرونده جدیدی برای این زندانی سیاسی و عقیدتی به اتهام رابطه نامشروع مادون زنا در شعبه 11-16 دادگاه عمومی جزایی تهران گشوده شد. محمد مقیمی وکیل او نیز چند روزی را در زندان رجای شهر در بازداشت گذراند. در مرداد ماه سال 94 انتشار اخباری درباره انجام تست اجباری بکارت از آتنا فرغدانی نیز از جمله خبرسازترین اتفاقات درباره این زندانی سیاسی و عقیدتی بود، خبری که با تایید و تکذیب‌های بسیاری همراه شد. سازمان عدالت برای ایران و سازمان عفو بین‌الملل از جمله نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر بودند که در همان مقطع این اتفاق را محکوم کردند. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در یکی از گزارش‌های خود درباره ایران به پرونده خانم فرغدانی نیز اشاره کرده بود. آتنا فرغدانی در سال 2015 میلادی جایزه شجاعت در کشیدن کاریکاتور متعلق به شبکه بین‌المللی مدافع حقوق کاریکاتوریست‌ها را از آن خود کرد. این برای نخستین بار بود که یک زن در جهان این جایزه را به صورت انفرادی تصاحب می‌کرد. در اردیبهشت ماه سال 95 خبر صدور رأی دادگاه تجدید نظرخواهی برای آتنا فرغدانی منتشر شد. بر اساس این رأی، حکم این زندانی سیاسی و عقیدتی از 12 سال و 9 ماه صادر شده در دادگاه بدوی به 18 ماه حبس کاهش یافت که با احتساب دوران زندانی بودن این کاریکاتوریست، او توانست در میانه اردیبهشت ماه از زندان آزاد شود.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ساعت 16 و 15 دقیقه به وقت تهران هستیم. با من مرداد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.